أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. هفته گذشته بحث نجاست بول انسان رو تمام کردیم و خب از ادله این مطلب رو قابل استفاده دونستیم، اما یه مسئله ای در اینجا وجود داره که یکی از فقهای متقدم شیعه به نام ابن جنید در بحث نجاست بول قائل به استثناء شده و مستند به یک روایت که البته ممکنه روایات دیگری هم به نفعش پیدا بشه قائل به طهارت بول پسر بچه‌ای شده که هنوز غذا نمیخوره. حالا تو روایت خواهیم دید هنوز غذا نمیخوره یا هنوز گوشت نمیخوره، چون ممکنه اگر مسئله رو مبتنی بر گوشت بکنیم تا مدت‌های بعد از غذا خوردن گوشت بخوره، تا مدت‌ها بعد غذا خوردن گوشت نخوره، مثلا تا 2 سالگی هم بهش گوشت ندن اما غذا بدن، نون بهش بدن، برنج بدن. اما اگر مسئله رو مبتنی بر غذا کردیم خب فرق میکنه. معمولا بچه ها پسر بچه یعنی همه کودک ها و خردسال ها از چند ماهگی شروع میکنن به غذای کمکی هم خوردن. عبارت مرحوم آقا رضای همدانی و حضرت امام رو در مسئله ببینیم تا بعد یک روایات مسئله رو و نکاتی که درش وجود داره رو با هم ببینیم. و المشهور بین الاصحاب صفحه 28 و المشهور بین الاصحاب انه لا فرق فی نجاست بول الانسان بین الصغیر من الانسان والکبیر بل عن السید دعوى الاجماع علیه. مرحوم سید ادعای اجماع کرده فرقی بین صغیر و کبیر نیست، دعوى الاجماع علی عدم الفرق. خلافا لما حکاه در مدارک و در آنچه که از مختلف حکایت شده از ابن جنید که انهو قال بول البالغ و غیر بالغ نجس الا ان یکون غیر بالغ سبیان ذکر فان بوله و لبنه ما لم یأکل اللحم لیس بنجس، مادامی که گوشت نخورده بولش و لبنش پاک. لبنش خود بچه که خب لبن نداره، یعنی لبن مادرش در قیاس با او بهش میگن شیرش، مثلا میگن آقا این بچه شیر نداره، یعنی مادرش شیر نداره به او بده. خب میگه شیر مادرش هم نجس. ممکنه سوال کنید مگه سایر شیرها نجسه؟ راجبش صحبت میکن. و اما بول الرضیع حضرت امام فلم ينقل الخلاف یا ينقل الخلاف فی نجاسته الا از ابن جنید فان جنید قال بول البالغ و غیر البالغ من الناس نجس الا ان یکون غیر بالغ سبی پسر بچه باشه، بول و لبنش مادامی که لحم نخورده لیسه به نجس. امام میگن که این عبارتش یه چیز عجیب غریبی ازش در میاد و ظاهر من نجاست لبنه ازا اکل لحم، یعنی ظاهرش اینه که اگر این لحم بخوره لبنش نجس میشه و هوه غریب، خیلی عجیبه. کما انت حقیده به اکل لحم هم غریبه، حالا لحم چه ویژگی داشته؟ ولی مدارک نقل کرده که به جای لحم در فتوای ابن جنید طعام اومده، لکن عن المدارک حکایت طعام بدل لحم از ابن جنید. خب داستان، اول از همه به دو تا نکته توجه کنیم. مسئله مستظهر به یک روایات و روایت هم روایت سکونی است، از نظر سند هم قابل رد نیست، سندش خوبه، روایت از حیث سندی قابل خدشه نیست. نسبت روایت هم این بحث اصولیه، بهش توجه کنیم. نسبت روایت هم با ادله عامه ما عموم خصوص مطلقه، لذا با روایات نمیشه به جنگش رفت، چون همه روایات ما آمده گفته که بول انسان نجسه، خیلی خب مطلقا این اومده خصوصا سبی مالم یکله، نسبتشون میشه عموم و خصوص مطلق. در تعارض بین عموم و خصوص مطلق طبیعتا خاص مقدم، یه دیگه نرخ ثابت اصول و فقه ماست. حتی روایاتی که آمده و گفته بول سبی نجسه، باز این به نسبه به اونها خاصه، چون اونها گفته بول سبی نجس، خیلی خب اینم میگه بول سبی مالم یکل الله، به نسبه به اونها میشه چی؟ به نسبه به اونها میشه مخصص، میشه رابطه شون عام و خاص مطلق. به همین جهت هم آقایون که خواستن این روایت رو رد کنن، هیچ کدام به سراغ روایات متعارضه نرفتن، چون اصلا معارضی وجود نداره. از حیث دلالی معارضی نیست، معارضه بدوی هستن، چون هر عام و خاصی با هم تعارض بدوی دارن، تعارضشون به جمع عرفی حمل خاص بر عام حل میشه. حالا شاید تعبیر صحیح ترش حمل عام بر خاص، یعنی عام رو ما به معنای خاص تخصیص بزنیم، در فرض خاص تخصیص بزنیم. پس آیونه که میخواستن با این بحث رو نپذیرن، بحث نجاست قول رضی رو نپذیرن، به همین جهت رفتن سراغ تمسک به اجماع، رفتن سراغ این که دلالت خود این روایت رو با مشکل مواجه کنن، یعنی روایت رو با مشکل درونی مواجه کنن، نه با تعارض با روایات دیگه. اجماعاتم لبیه، اگر در مورد خاص رضیعی که مالم یأکل لحم هست وارد نشده باشه، اونا البته قابل رده. میگید مرحوم شهید ادعا کرده که فرقی بین سبی و غیر سبی نیست، به صورت اجماعی کلی بله، اما دلیل لبیه، در این مورد خاص ممکنه تخصیصش بزنه، حالا اگر در اجماع تخصیص بتونیم فرض بگیریم، اگر بتونیم اجماع پیدا کنیم بر این که سبی مالم یعکل لحم، فقها همشون میگن نجسه، اینو اجماع پیدا کنیم، نه اجماع بر عدم الفرق. اجماع بر عدم الفرق خب اونم تخصیص میخوره. نه اجماع پیدا بکنیم به این که در همین فرض، یعنی پسر بچه‌ای که هنوز غذا نخورده بولش نجسه، این میشه معارض. و حالا داریم به نظر نمیرسه تا اونجایی که ما روایات با ادله را البته نرفتیم اقوال آقایون رو ببینیم این یه اجماع ثابتی داشته باشه، حتما عدم الخلاف داره ها، یعنی کسی نیومده مثل ابن جنید در این مسئله یک فتوای روشنی بده، اما در همین فرض به خصوصه آیون بیان ثابتی دارن از اجماعاتی که ما دیدیم در نیومد، اجماعات همه به نحو مطلق بود. خب پس به هر حال بدونیم روایت سکونی که مستند اصلی ماست از حیث نسبی که بین روایات برقراره بسیار خاص مطلق است، هیچ جهت عمومم نداره که بگیم آقا نسبت اینا خاص منوجه، چون یکی از کارها اینه که شما یک جهت عمومی هم درش پیدا کنید، نسبت رو تبدیل کنید به نسبت عامین منوج، نسبت آمین منوش دیگه دلالت ندارم، دیگه تعارض به اون نحوه تقدم خاص در عام درست نمیشه. حالا ببینیم اول یه سه تا روایت داریم در این که بول سبی رو به نحوه مطلق گفته نجسه، اما گفتم این روایت توان مقابله با روایت سکونی رو نداره. روایت ببینیم صفحه 29، حالا بریم ببینیم چه جور درست میشه. محمد ابن یعقوب و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن حسین ابن ابوالعلا، در حدیث روایت اولمون داریم میخونیم صحیح است، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبی یبول علی الثوب، یک کسی بول بر ثوب میکنه، قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره، بر اوی آب بپاشید بعد اونو فشار بدید، اون لباس رو محکم فشار بدید آب ازش مسالش خارج بشه. روایت دوم محمد ابن حسن به اسناد یعنی حسین ابن سعید احبازی از عثمان یعنی عثمان ابن عیسی، دو تا عثمان ابن معروف تو روایاتمون داریم، این میگه عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن بول السبی و سیب و صوب، یک بول پسر بچه ایست به لباس اصابت میکنه، قال اغسله. نکته ای که توش وجود داره تو بحث بول گفتم، برای البته توضیح هم دادم که ما اصلا اینجا بحثمون در احکام و نجاسه نیست، چون احکام و نجاسه خودش دایره خیلی پر بحثی داره، اما در رابطه با بول همین مقدار بدونیم که روایاتی که داشتیم اینجوری بود که میگو بول اگر رو لباس ریخت باید غسلش کنید، غسل یعنی باید آب بریزید به گونه‌ای که آبش هم ازش خارج بشه، یعنی آب باید گسالش ازش خارج بشه، اما اگر رو بدن ریخت غسل لازم نداره، صبر میخواد، یعنی همینقدر که آب بهش ریخته بشه آب بهش متصل بشه کافیه، دیگه خروج الغساله ازش لازم نیست. اینو دقت کنید مهمه، اینکه الان دارم برای چی تکرار میکنم چون تو این روایات به دردمون میخوره. همینجا الان در روایت بالا داشت سب الماء ثم تعصره، که سب به علاوه عصر ممکنه بگیم به معنای همون غسل دیگه، یعنی آبو میریزی فشار میدی یعنی خروج الغساله. روایت دوم به صراحت میگه اغسله، یعنی بشویش، بحثم بحث لباسه، هیچ کدومش بحث جسد نیست. خب طرف میگه آقا من جاشو نمیتونم پیدا کنم، این موردم زیاده، که روی لباس سوی بول کرده، طرف میدونه آقا لباسش مثلا فرض کن قباش عباش یه جاش نجس شده اما کجا نمیدونه، این میشه علم اجمالی دیگه. تو شیعه واحد حضرت میگن اغسل صبح کله، همه لباس رو بشو. خب اینا دلالت بر نجاست داره. روایت بعدی دعایم الاسلام قال صادق علیه السلام فی بول السبی یصب علیه الماء حتی یخرج من جانب الاخر، آب بریز تا اینکه وقتی از رو میریزی از زیرش درآد. چون صوب هم به خصوصیات اون باشه امروز خیلی پارچه ها نازک شده به خاطر خب تکنولوژی های جدیدی که پیدا شده، لباس ها خیلی نازک شده دیگه، کلوف کلوفتش مثل نازک های قدیمه. در قدیم لباس ها بسیار کلوفت بوده، یه چیز مثل لافکرسی بوده. به همین جهت این که از این ورش آب بریز از اون ورش بیاد بیرون، یعنی خیلی آب زیاد بریزید تا ازش عبور بکن. خب این روایات روایت دال بر نجاست. از اون ور روایتی هم داریم که در مطلق بول انسانه، اینا به خصوص در بول سبی. اما روایت معروف حضرت مستطاب سکونی و اسناد این محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی احمد چون غیر منصرفه احمد دن نمیگن احمده، ان ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم قومی پدر علی ابن ابراهیم، ان نوفلی عن سکونی، نوفلی هم از اجلا بزرگان و فهول شیعه است. سکونی البته عبدالله سکونی از اهل سنت بوده و محل نقاش از حیث وساقت نیست، راوی خیلی معروفی است از امام صادق ولی خودش اهل سنت بوده. راوی اصلیش هم نوفلیه، همین روایت های سکونی عمدتاً از طریق نوفلی نقل شده. یه نکته همینجا توجه بکنیم، اینجا این روایت رو یه چیز رجالی میخواییم بگیم که اینا موارد جزئیات ریزکاریه. این روایت رو کلینی نقل نکرده و طریق کلینی به ابراهیم ابن هاشم علی ابن ابراهیمه، پسر علی ابن پسر ابراهیم ابن هاشم و شیخ بلافصل کلینی، و این روایت رو اون نقل نکرده. این خودش از حیث سندی یک ذره‌ای در روایت اشکال ایجاد میکنه که چرا یه روایت این گونه رو که به متعارفن علی ابن ابراهیم نقل میکرده نقل نکرده. دو، این روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده تو علل خواهیم خوند، اما بهش فتوا نداده. این هم یه ضعف دیگه در دلالت روایت ایجاد میکنه. اولی ضعف سندی ایجاد میکنه، دومی ضعف دلالی ایجاد میکنه که صدوق خودش روایت رو نقل کرده ولی فتوا بهش نداده. شیخ طوسی هم روایت رو نقل کرده اما فتوا نداده. حالا ببینیم روایتو. عن جعفر عن ابی علیه السلام، امام صادق از امام باقر نقل میکنه، عن علی علیه السلام قال، این علیه السلام های در روایات هم معمولا بعدن نسخ وارد کردن دیگه، یعنی که مستنسخی کسایی که نسخه رو می نوشتن علیه السلام وارد کردن، ولی روایت ها متعارفن علیه السلام نداره. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه آقا اگه علیه السلام باشه معناش اینه که سکونی گفته، اگه سکونی گفته باشه علیه السلام که خیلی دلالت بر شیعه بودنشه، چون علیه السلام و اهل سنت فقط در پیامبر به کار ببرن. در رابطه با فخر رازی گفتم، فخر رازی خیلی از جاها راجع به امیرالمومنین علیه السلام به کار میبره، همه یکی از عللیه که میگن اصلا رگاهای شیعی درش هست یا اصلا شیعه شده، راجع به حسنین بعضن یهو علیه السلام میگه، چون اهل سنت به تو فقط علیه السلام رو برای پیغمبر به کار میبرن و برای امیرالمومنین به خاطر این که دوره کفر و شرک نداشته میفرمایند کرم الله وجهه، یعنی یه لول بالاتر میدن. خیلی وقتا هم که متعارفن همون تعبیر قرآنی رضی الله عنه به کار میبرن، برگرفته از آیه شریف رضی الله عنهم و رضوانه، یعنی اصحاب پیامبر خدا از اونا راضیه، اونا هم از خدا راضیه، اینا دیگه رضی الله عنه به کار میبرن. برای همه صحابه و بعد تابعین میگن مثل رحمت الله علیه ماست رضی الله عنه، اما فقط پیغمبر میگن علیه السلام. این علیه السلام ها تو روایات نبوده، ولی اگر بود و روات ما گفته بودن دلالت مستقیم بر تشیعشون میگن. این اگر ثابت بشه که اصلا متعارفن نبوده، بعدن کسایی که استنساخ کردن اول از همه یه عین گذاشتن و بعد یواش یواش این عینا مکتوب شده و وارد متن روایات شد. قال بله بله اون قبلا گفتیم، حالا راجع به فخرازی رو گفتیم، اواخرش رو اصلا از جلد 23 به بعد و حاجی خلیفه در کشف الظنون میگه اصلا اونو شاگرداش نوشتن، خودش نبوده، اون قابل صاحب اثباتم نه نمیارن، میخوام بگم اصلا متعارف نبوده که بگیم. قال لبن الجاریه و بولها یغسل من حسو، لبن جاریه و بولش لباس شسته میشه. قبل ان تطعم، قبل از اینکه غذا بخورد هم باید بشوری. لان لبنها یخرج من مسانت امها، شیر دختر بچه از مسانه خارج میشه. و لبن الغلام، غلام یعنی پسر بچه، لا یغسل منه الثوب، لباس ازش شسته نمیشه. ولا بولو، بولش هم نمیخواد بشوری. قبل ان یطعم، پس اکل هم نیست بحثش، طعامه. لان لبن الغلام یخرج من العضدین، یعنی بازو، ول من کبین، یعنی شانه. خب ببینید، اینم به ذهن میرسید که این باشه، ولی ظاهرن مراد حالا مطلق لبنه، نه حالا اون قیقه میکنه، حالا اینی که تو دهنش هم هست از گوشه لبش معمولا بریزه، این موارد فرقی از اون حس در فتوا نمی کنه، چون نه اون قیش نجس متار به فتوای بقیه، نه اون لبنی که از دهانش میریزه. و روا و صدوق مرسلا، روایت رو مرسلا صدوق نقل کرده. و روا فل علل ان محمد ابن حسن ابن صفار ان ابراهیم ابن هاشم، و رواه در مقنع ایزن مرسل. پس صدوق هم روایت رو یه جا مرسل یه جا مسند، در علل مسند نقل میکنه. این روایت تو جعفریات هم اومده، قال کتابش اشعثیات هم بهش میگن یا موارد دیگه. سند مطابق نقل تهذیب و استبصار، اما سند سکونی که الان اول کار خوندیم، این بی مشکله و قابل خدشم نیست. سند علل هم ظاهرا مشکل نداره. یک مسئله وجود داره و اون این که این لبن رو چی کارش کنیم. بلندتر بگو آقا. ابراهیم ابن هاشم هم قدما میگفتن که این ابراهیم ابن هاشم، گفتم جلسه چهارشنبه درش این قلت و قلت های میکردن، نه ابراهیم ابن هاشم از اجلای مشکل نداره. اما در روایت یک مشکلی وجود داره، اون بحث لبن. شه یعنی چی چی؟ حالا آیا یعنی قی یعنی شیری که میخوره و بعد بالا میاره؟ که خب بچه ها این به خصوص اوائل، حالا امروزی ها میگن رفلکس معده، این به خصوص اوائلش خیلی این توشون زیاده، تا بعد آرام آرام یواش یواش این معده شون و دستگاه هاضمه شون شکل بگیره. بلا خیلی عادیه که این بچه ها تو ماهای اول قی میکنند. اما خب این مسئله که در شیعه نجس نیست که، اینو چه کارش بکنیم؟ صاحب وسائل به سه نوع در رابطه با لبن جمع کرد. یک قولش اینه، میگه که بیایید این رو جمع ببینید، یعنی اگه جای لبن و بول بود یجب شست و شوش. لبن و بول جاریه اگه با هم بود لا یجب شست و شو، نجسه. لبن و بول غلام اگر جمع بود لا یجب، نجس نیست. اصلا مجموعش رو نگاه بکنید، خلاف ظهور روایته. یه بار یه روایت رو ببینیم، در جاریش میشه ولی در بولش نیست، چون تعبیرش اینه لبن الجاریه و بولها. اینجاش خیلی خوبه، اینجا تجمیعیه، با هم آورده. لبن الجاریه و بولها یغسل منه الصوب، این خیلی خوبه، میشه به راحتی میگفت، میشه گفت مراد جمعیه. چهارشنبه گفتم اگه من به شما گفتم برو نون و عسل بگیر بیار، یعنی دوتا رو هم، دونه دونه رو نگفتم، دوتاشو با هم بیار، دوتا به صورت قید هم هستن. اما در رابطه با غلام ببینید، میگه لبن الغلام لا یغسل منه الصوب ولا بوله، یعنی چند اینا هر کدومش یک موضوع مستقله. در غلام لبن و بول مجزا آمده، لبن الغلام لا یغسل منه الصوب ولا بوله، این دیگه نگفته و بوله که بگیم ظهورش در اینه که اینها همراه و جمع. لذا این حمله بر جمع کار حداقل خیلی خلاف ظاهره. جمع راه حل دومی که شیخ اهور در وسائل ارائه داده، صاحب وسائل ایشون فرموده در لبن حمله بر استحباب کنیم، بگیم در رابطه با لبن جاریه این دارای استحبابه، اما در بول جاریه استحباب نیست. اونجا گفته لبن الجاریه و بولها یغسل منه الصوب، در لبنش یغسل استحبابن، در بولش یغسل وجوبن. این بعد هم نیست، نوع گفتن است که سابقا بوده، چون اینجور موارد زیاد داریم. ما نگاه بکنید بحث یه روایت معروفی است که اول جلد سه هم تهذیب آمده، یا در نه جلد سه من لا یحزر، اونجا به نام حدیث مناهی، نهی‌های پیامبر رو که ازش نهی کرده، غرق در واجب و غرق در محرمات و مکروهات، کنار هم نقل میکنن هر آنچه که انسان مسلمان نباید انجام بدهد. این نباید سوا اون کانه که نباید وجوبی باشه یا نباید استحبابی، یعنی یا حرام باشه یا مکروه. یک جمع دیگه هم، یه راه حل دیگه هم مرحوم آقای شیخ خور ارائه میده، میگه حمله بر تقیه کنیم، بگیم تقیتن چون سکونی خودش هم از اهل سنت بوده، اینو حمله بر تقیه کنیم. خب اینا راه حل های ایشون. اما دیدید امام چون راه حل ها رو قبول نداشتن، میگفتن راه حل ها جور در نمیاد، گفتن آقا به این که نمیشه فتوا داد، این لبن اصلا حسابی اینجا خراب کرده کار رو، و اگر هم بگی تقیه ایست، اون وقت کل روایت هستم بالکل باید بذارید کنار، چون شاید خب اون قسمتش هم دلالتش اشکال داشته باشه. اما در رابطه با این به نظر میرسه این بحث جمعی که صاحب وسائل گفته قابل اتکا و اعتناست، چون اونجا که میگه لا یغسل من، خب لبنشو لازم نیست بشوری مستقل، بولش هم لازم نیست بشوری مستقل، هر کدومو با خودشو داره، با هم باشن نمیخواد بشوری، تنها تنها باشن نمیخواد بشوری. در اون جایی که کنار هم هستند، یعنی در جاریه، بول و لبن اگر با هم بودن باید شسته بشه. اون وقت البته دلالتش با مفهوم چی میشه؟ که اگه بول جاریه به تنهایی بودم شستن نمیخواد. این البته دلالت مفهوم میشه، چون ضعیفه میتونیم با عمومات بس بحث کنیم. به عبارت صاحب وسائل ببینید، اقول و ما تزمنه من غسل الثوب من لبن الجاریه محمول یا علی الاستحباب یا علی اجتماعه مع البول للعطف بالواب و عود الضمیر منه الی مجموع الامرین به اعتبار جعلهما شیئا واحدا. عبارت ببینید، عبارت روایت لبن الجاریه و بولها یغسل من، نگفته منهما، نگفته یغسل منهما، یغسل من یعنی اگر یک لباسی داری که روی این لباس هم لبن جاریه ریخته هم بولش ریخته، استشهادش به این منهش قشنگ ها، یغسل منهما نداره، یغسل من. ما احتمال این تقیه چرا؟ لموافقتهی لبعض العامه، بعضی از عامه در لبن جاریه اینو میگن و کون و راوی هم عامه. خب از اون برم سکونی هم که از اهل سنت بوده. البته ما سابقا در بحثای تقیه بحث کردیم که اینجور چیزا تقیه درش خیلی مشکلی نداشت، اصلا فرض نداره. حالا در بحث این که لبن جاریه رو بشورید یا نشورید، اگر امام صادق فتوای مخالفی میدادن، حکومت فریادش بالا نمیرفته که بخواد بیاد یک ننه من غریبنی را بندازه یا ایزایی بکنه. اینا در اینجور به اندازه آقاست، اصل فتوا دادن و مشکلی نداشتن توش که فتوا بدن. حضرت صادق اگه علیه حکومتشون قیام میکرده باش مشکل داشتن، ولی مفتی باشه تو مدینه در اداد سایر فتوا دهندگان و مفتیان مشکلی باش نداشته. خب بریم، یک حل دیگه همونیست که از بیرون گفتی، حواس من نقل کردیم که چهارشنبه هم نقل کردیم به این که فرق بین لباس آغشته به بول و بدن آغشته به بول چیه؟ صبر و قصد. در لباس آغشته به بول باید بشویید به گونه که غساله ازش خارج شه، در بدن آغشته به بول لازم نیست بشویید، همینقدر که آب بریزید روش کافی. تعبیرم داشت فإنه ما، تعلیلم کرده بود. حالا در رابطه با صبی و صبیه، یعنی غلام و جاریه، فرقشون در غسل و صبه. لباس جاریه طبق قاعده آغشته به بوله باید چه کار کرد؟ غسل کرد، چون همه لباس ها رو باید غسل کرد. فقط لباس صبیست که غسل نمیخواد، لباس صبی سب براش کافیه. پس این روایت درسته، مخصص روایات دیگه است، اما نه از حیث طهارت و نجاست، از حیث غسل. دوباره بگیم، ما تا دیروز به ما میگفتن آقا در رابطه با بول حکم شرعی چیه مطابق روایات؟ میگفتیم در رابطه با بول حکم شرعی اینه، اگر به دستت، به بدنت اصابت کرد، چه کار کن؟ سب الماء کن. اگه به لباست اصابت کرد، غسل و صوب کن. حالا این روایت میگه اگه بولی که به لباس اصابت میکنه مال بزرگ سال غسل، مال دختر بچه است غسل، مال پسر بچه قبل انیت ام در این سب. نمیگه پاکه، میگه لا یغسل، شسته نشه، نه اینکه سب نشه. آقا تو بر این جمعی که داری میکنی شاهد داری؟ بله، روایت حلبی. کسی هم قائل بزرگی مثل شیخ طوسی؟ ببینید، قال الشیخ ما تزمن من ان بول السبی لا یغسل منه الصوب، معناش اینه یک به سب الماء علی آبریز روش، و ان لم یغسل، اگرچه فشار ندی غسل نکنی، علاما بینه حلبی در روایت دیگه. روایت حلبی شیب زیرش نوشتی، و عن علی ابن ابراهیم عن ابی ابن ابی عمیر عن حماد عن حلبی صحیح آل الآل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول السبی قال تصب علیه الماء، در سبی فرمود تصب، نگفت تقصه، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلْ فَغْسِلْهُ بِالْمَا، اگه غذا خورده بود بشور، اما قبل غذا همینقدر که آب بپاشی کافیه. وَالْغُلَامْ وَالْجَارِيَ فِي ذَلِكَ شَرْعٌ سَوَاءٌ، اینها یه مسیرن، یه جاده هستن. روایت حلبی البته از این حیث شرعون سواش با روایت سکونی سازگار نیست، لذا این که اینا رو کدوم مقدم کنیم کدوم مقدم نکنیم بحث احکام و نجاست، ما که زنه میخواییم بگیم چجوری بشورش، میخواییم بگیم دلالتش بر نجاست پس مشکل نداره. شیش، ببینید عبارت ما رو توجهش، اگه جمع شیخ طوسی رو بپذیریم نجاست بول سبی قبل از طعام ثابته. حالا اگرچه نحوه تطابق، نحوه تطهیرش با سایر نجاسات فرق میکنه، و یه شرع اون سوا هم تو روایت حلبی داریم که بس باید جاریه رو قبلا تطعمش شکار بکنه، اونم آب بپاچی، در حالی که روایت سکونی گفته بود جاریه مثل سایر افراد باشه، مثل بقیه باشه. این از این تمام. اما دو تا روایت داریم که یکی از دو منبعه، این دو تا روایت هم به نفع سکونیه. عبارت شو ببینید، جعفریات میگه اخبرنا محمد حدثنی موسی حدثنی ابی عن ابی عن جده جعفر ابن محمد عن علی ابن علی علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله بال علیه الحسن و الحسین علیهما السلام قبل ان یطعما فکان لا یغسل بولهما من صوبه. بازم تعبیر لا یغسل، نمیده لا یصبا، لا یغسل. روایت بعدی هم سید فضل الله راوندی در نوادر خودش میفرماید به اسناده ین موسی بن جعفر نبی ین آبائهی قال قال علی علیه السلام بال الحسن و الحسین علی صوب رسول الله قبل ان یطعما فلم یغسل بولهما من صوبه. بازم تعبیر غسل درش وجود داره. این فعلا شروع قصه، تا بریم ببینیم امام در این مسئله چه گفت.